شناخت محیط است.
بله.
و آدم ها در یک سازمان بزرگ بیشک متنوع ترند با سلیقه های گوناگون نسبت به بخش خصوصی، پس باید قدرت انعطاف پذیری هم داشته باشیم و داشته باشید. اصلا رهبران که نمیتوانن قدرت انعطاف پذیری نداشته باشن. اگر رهبری باشد در جهان که قدرت انعطاف پذیری در سازمان منظورم است نداشته باشد، که اصلا این واژه رهبری بر سازمان بر او جایز نیست. اما در سازمان های بزرگ به اندازه تعداد آدم ها تعداد بینش ها و نگرش هاست و باید به همان اندازه انعطاف وجود داشته باشد. آقای دکتر، ما ایرانیان در طول سالیان سال جایی که در واقع حضور بیگانگان رو داشتیم،
بله،
آنچنان هوشمندانه منعطف رهبری کرده ایم که مغولها را پس از 1000 سال 2000 سال تبدیلشان کردیم به این که وزیر ایرانی داشته باشن و اهل دانش و خرد و تفکر و اینها باشن. در گنجنامه های ما که به نظر من یکی از جدیترین در واقع میتواند کتاب های فراروی رهبران سازمان های ایرانی به ویژه سازمان های دولتی ایرانی باشد، توجه بسیار و تأکید فراوان شده است که آن متفکران و دانشمندان اینها رو می نوشتن برای مدیران دولتی آن موقع و دولت مردان و صاحب نظران که منعطف باشید. و این انعطاف اگر اتفاق نیفتد، بخشای دیگر مدیریت رهبری سازمان در حوزه مدیریت دولتی هم هرگز اتفاق نخواهد افتاد. ما اگر منعطف نباشیم با گروه همکاران، ما اگر منعطف نباشیم ادراکمان، ما اگر منعطف نباشیم انتقاد پذیریمان، ما اگر منعطف نباشیم حتی چشمنداز را نمیتوانیم برای افراد درون سازمان جوری تعویل کنیم که هر کسی درون کانتکست و متن خودش آن برداشتی را به نسبت از چشمنداز داشته باشد که ما داریم.
میخوام در بخش بعدی به این نکته برسم آقای دکتر، که چرا مدیران دولتی ما در واقع در هر دوره‌ای که در یک سازمان قرار می‌گیرن نمی‌توانند این همراهی و این همدلی رو، نمیگم همشون موفق نبودن، بسیاری هم آدم‌ها، چون اگر بخوایم مطلق صحبت کنیم که اشتباهه، چون تمام اون چیزهایی که ما با شما در جلسات مختلف بحث کردیم که کشور از کجا به کجا رسیده، ناشی از فعالیت همین مدیران دولتی و همین انسان‌هایی بوده که در سازمان‌های مختلف مشغول فعالیت بودن. پس نمیخوایم نفی کلی بکنیم، اما تو بخش بعدی میخوام بگم که یه جاهای مشکل دارن که مدیران آدمها رو با خودشون همراه کنن. از دیدگاه انسانی و بحث علوم اجتماعیش بهش نگاه بکنیم. اجازه بدین یک تنفس بگیریم، برمیگردیم.
در خدمت.
کسب اصول و مقررات حرفه‌ای،
تشکیل تیم‌های قوی کاری،
انجام پیروزمندانه مأموریت‌ها،
مدیران حرفه‌ای،
افق روشن آینده،
فردایی بهتر برای من و توی ایرانی،
اقتصادی پرقدرت،
اجتماعی منظم،
آینده‌ای روشن،
مدیریت برتر،
تجربه مدیریت،
مدیران و فردا.
مدیریت آینده،
آنچه از لذت تجربه یک مدیریت موفق می‌خواهید.
تجربه مدیریت
اتفاق خواهد افتاد. رادیو اقتصاد،
مدیریت.
خیلی متشکرم از شما همراهان همیشگی برنامه مدیریت برتر. ما در خدمت های دکتر فرهادی هستیم و چهارمین برنامه از فصل دوم رو در واقع در محضر ایشون و شما شنوندگان عزیز داریم ادامه میدیم. میخواییم که بدونیم چگونه میتوانیم یک توصیه داشته باشیم، چون ما اصلا قرار شد نسخه نپیچیم. توصیه هایی از باب مدیریتی نگاه کردن به قضیه، چون بعضی موقع ما اینقدر درگیر کارهای روزمره میشیم به عنوان مدیر که دیگه یادمون میره که اون وظایف فطری که از نظر مدیریت کردنمون هست کی با کجا باید اجرایش بکنیم. میفتیم تو روزمرگی و کارهای روزمره. دوست دارم یه تلنگری باشه برای دوستان که وقتی ما میگوییم که یکی از مهارت‌های اصلی مدیریت یا رهبری مهارت ادراکی است و در واقع دو منظر انتزاعی و منظر شناختی شما بهش نگاه کردین، وقتی از این دو منظر نگاه میکنیم چه کار کنیم؟ خیلی ساده و خیلی خودمونی، چه کار کنیم که وقتی به یک سازمان مراجعه میکنیم به عنوان مدیر ما رو میگمارند در اون سمت که بشینیم و مدیریت بکنیم یا رهبری بکنیم، این جماعت 500 نفر 1000 نفر به قول فرمایش شما، چون من عددا رو میبرم بالا شما برعکس من عدد میارین پایین، اینا رو با هم همراه کنیم، علاوه بر این که با هم همراهشون میکنیم، اینها رو با خودمون هم همراه کنیم، چون بعضی موقع اشتباهاتی صورت میگیره و ما انسجام اون سازمان رو حتی انسجام داشترش رو هم از بین میبریم.
دقیقا همینطور. آقای دکتر، یادم میاد که در جلسه اول حضرت عالی با در واقع علم دانستن مدیریت و هم هنر دانستنش فرمایشات متینتان را به پایان رساندید و در جلسه دوم هم این را بس دادیم. من فکر میکنم همین دوتا واژه خیلی کلیدهای جدی است. خیلی
دوتا چالش هنوز راجع به مدیریت دارم آقای دکتر،
که علم است یا هنر است.
علم است یا هنر است، یا اینکه کسی مدیر زاده میشود یا مدیریت رو فرا میگیرد. این یکی از چالش‌های اساسی من.
آره، عرض کنم به حضور منورتان که خب البته خب این چالش در برابر همه هست، ولی بیشک کسی مدیر زاده نمی شود، ولی ویژگی های دانش ضمنی یک بخشیش هم ژن هست که به او میرسد، ولی بخش زیادیش را تجربیات به او خواهند داد. پس از این حتی من دارم دست پس بدم و تأکید بر آن که علم دانستنی هاست و این دانستنی ها محقق نمی شود مگر با یادآوری این نکات، که اولا یادمان باشد که سریع‌تر بودن تغییر و دگرگونی موضوع جدی سازمان‌های ماست. یعنی سازمان‌های ما خیلی سریع‌تر از اون چیزی که فکر می‌کنیم درگیر مباحث تغییر و دگرگونی هستند. یادمان نرود که همچون ویژگی‌های علوم اجتماعی، سازمان‌های ما هم دارای این ویژگی هستند که عدم استمرار قانونمندی‌های حاکم بر واقعیت‌های سازمانی. فکر نکنیم که اگر ما یک قانونی را در یک سازمانی حالا به هر شکلی قانونوار سعی کردیم اجرا کنیم و پررنگ در ذهن و خاطره فرهنگ سازمانی بگنجانیم، واقعیت ها هم در کنار قانون ما می ایستند، حرکت نمی کنند، واقعیت ها تغییر نمی کنند، واقعیت ها همیشه مطیع و فرمانبر در واقع قانون های ما هستند. نه، واقعیت ها به شدت تغییر می کنند و اگر حواس ما نباشد قانون های ما کاری را از پیش نخواهد بود. یادمان باشد که این واقعیت ها چند بعدی هستند و چون واقعیت ها چند بعدی هستند ما هم باید چند بعدی باشیم. چون واقعیت ها هم بعد اجتماعی دارن، هم بعد سیاسی دارن، هم بعد اقتصادی دارن، هم بعد فرهنگی دارن، هم بعد فردی دارن، و ما هم باید به همان تعداد ابعاد چند بعدی باشیم. حتی اگر نتوانیم به تعداد ابعاد واقعیت ها بعدهای من را افزوده نکنیم، لااقل مثل یک منشورگونه باشیم.
بله.
و یادمان نرود که بسیاری از این واقعیت‌هایی که درون سازمان باهان سر و کار داریم، به خصوص وقتی که از منظر رهبری درون سازمان نگاه می‌کنیم، کیفی‌اند و نه کمی، و با دو تا چهارتا و با آمار و با اینها صرفا نمی‌شود این واقعیت‌ها را توصیف کرد و به قول شما در نهایت حالا برایشان نسخه‌ای پیچید. و یاد ما نرود که همه این واقعیت های درون سازمان را ما قرار نیست و اصلا نمیتوانیم کنترل کنیم.
درست.
ولی آن بخشی را که قرار است و باید کنترل کنیم را حتما کنترل کنیم یا تلاش کنیم بر کنترل آنها.
یه موقع هست های دکتر ما نمیتونیم واقعیت ها را کنترل کنیم. ولی وقتی میدونیم بهتر میتونیم عمل بکنیم.
دقیقاً. و وقتی که میدانیم یک رابطه علت و معلولی بین این واقعیت‌هایی که قابل کنترل نیستن با واقعیت‌هایی که قابل کنترلن ایجاد میشود و این کلی به ما کمک میکنه.
و وقتی میگوییم ما چیزی را میدانیم، در واقع یعنی علم دانستن اون رو داریم.
احسن.
وقتی که علم دانستن اون یک مفهوم یا واقعیت رو داریم، نحوه برخورد با اون و نحوه تعامل با اون یا نحوه تعارض با اون رو هم میدونیم.
احسن، دقیقاً یعنی لحظه مواجهه با اون برامون قابل تعریف تر است.
یعنی وقتی شما میدانید که امروز مثلا هر روزی که از سال هست قرار است که خورشید با ماه در یک مسیر قرار بگیرن، قرار است که نور آفتاب کم بشود و غیره، شما امروز میدونید که با دانش امروز که نگاه کردن به این خورشید برای چشم ضرر داره. در مواجهه با این مسئله قطعا شما از یک عینکی استفاده میکنید که مخصوص این کار هست. وقتی من مدیر دولتی بدانم که حقیقت چیست و بخواهم که بدانم، میدونید نکته اینجا خیلی مهمه. ما بعضی موقع تو مثال ها میگیم که این سازمان سازمان بهره‌وری نیست، ولی هیچ وقت خطکشمون رو نمی کنی. اگه دقت کرده باشید کلیگویی در سازمان های ما زیاده،
محصد.
یعنی مطلقاً یا خوبیم یا بدیم. یعنی وقتی از پای بحث مدیران ارشد میشین شما نگاه میکنین، یا مطلق این سازمان سازمان خوبی نیست، یا در جایی که باید از سازمان تعریف بشه انقدر تعریف میشه که اصلا احساس میکنین که این سازمان یک کار بسیار شگرفی انجام داده، پدیده ایست برای خودش. من این عقیده رو دارم که ما بایستی که برای هر چیزی همونطور که اون دفعه هم عرض کردم خدمت شما تعریف داشته باشیم،
ترازو داشته باشیم.
من یه مثال اینی بزنم. یه بزرگواری داشتیم، این چندین بار یکی از کسایی که باش کار میکرد رو عوض کرد. دوست بزرگواری بود. من یه روز ازش سوال کردم که شما چرا مرتب من میبینم که این سمتی رو که داری تغییر میدی؟ گفت اینا خوب کار نمیکنن. گفتم من یه سوال میپرسم. گفت بپرس. گفتم من یه خواهش ازت دارم، میتونی بگی تعریفت از این کار چیه؟
تعریفت از خوب کار کردن چیه؟
نه اصلا تعریفت از این کار چیه تا من ببینم که بعد این طرف این کار رو خوب انجام میده یا نه. گفتم تا حالا آدم هایی که به این سمت گماردی صدا کردی بگی که مثلا من میخوام که تو ساعت 7:30 صبح چراغ روشن کنی، ساعت 8 شب خاموش کنی، روز که تموم شد تو انقدر مثلا برای من پول به سازمان وارد کرده باشی، این تعداد چک صادر کرده باشی، این تعداد نمیدونم قبض صادر کرده باشی، گفتی تا حالا اینا رو؟ گفتش که نه. خب باید بدونه دیگه. گفتم از کجا بداند که تو چه میخوایی؟ از کجا من بدونم که پس ذهن یک مدیر ارشد سازمان چی نشسته و چی خوابیده؟ غیر از این هست که اینها در گفتمان بین آدم ها و در ارائه یک برنامه و در ارائه این که من از شما چه میخواهم میتونیم بهش برسیم. برای چی میگویم مثلا صحبت که میشه میگن که دو تا جوون قبل از اینکه زندگی مشترک رو شروع کنن با هم جلسات متعدد بشینن صحبت بکنن، هر چند کافی نیست ولی به یک مشترکاتی میخوان برسن دیگه. ما این جلسات پیش از خواستگاری رو در سازمان هامون کم داریم، حتی جلساتی که یک زن و شوهر میتوانن در بعد از ازدواج هم با هم بشینن راجع به مسائل و چالششون صحبت بکنن رو هم کم داریم. حتی نگاه عمیق به مسائل سازمان رو کم داریم. آقای دکتر ببخشید، من قرار بود فقط سوال کنم، در واقع گوش میکنه. دگرگونی چالش اصلی سازمان های امروزی است.
بله،
ما باید خودمون رو تطبیق بدیم آقای دکتر. ما اگه موافق هستید بحث رو دارم.
بله حتما همینطوره. و بعد در اون مثال به جایی که عرض تعالی زدید که اگر بدانیم که خورشید مثلا میزان درجهش این چنین شده است از لحاظ نور، باید عینک آفتابی برداریم، یه وقتایی هم خب باید چتر برداریم، اما یادمان باشد که این چتر را برای خودمان بر نمی داریم، این چتر را برای سازمانمان بر می داریم.
درست.
و اگر ندانیم که باید چتر را برداریم، نه فقط ما خیس می شویم که سازمانمان خیس می شود و سازمانمان دچار بحران می شود. و وقتی که سازمان دولتی باشد آن وقت چه بسا که. و نکته آخر آقای دکتر، یک چیزی را مدیران دولتی ما فراموش نکنند که در پس، شما فرمودید در پشت نگاه آدم ها، من عرض کنم که در پس پشت نگاه همه آدم ها به مدیران دولتی ما و حتی مدیران دولتی در همه جای جهان این است که آنها دارای یک ارزش هایی هستند.
بله.
این ارزش ها را یک وقتی ایدئولوژی تعریف میکند، این ارزش ها را یک وقتی اعتقادات ملی تعریف میکند و یا هر چیز دیگر و یا همه اینها. ولی در پس پشت همه ذهن ها، چه آنانی که در این سرزمین میزیند و چه آنانی که در سرزمین های دیگر حتی ناظر مدیران دولتی ما هستند، این است که آنان دارای ارزش های هستند. و همینطور که عرضت عالی در ابتدای فرمایشاتتان و در گذشته اشاره فرمودید، این مدالی که بیشک بر همه مدیران دولتی ما میدرخشد، بر سینه هایشان وام گرفته از ارزش هایی است که این 30 ساله داشتیم، از ارزش هایی است که در طول تاریخ این ملت داشتند. و رهبری سازمان های دولتی بدون توجه به ارزش ها و بدون توجه به این نگاهی که در پس پشت همه چشم ها و ذهن های ملتی هستند که ناظر آنانند، غیر ممکن است.
خیلی سپاسگزارم.
سالم باشید.
آقای دکتر، من از شما استدعا دارم با توجه به بررسی‌هایی که روی ویژگی‌های علوم اجتماعی داریم به این سوال پاسخ بدیم. این همون سوال اساسی منه که کلاً ما راجع به مدیریت، اداره امور خصوصی، اداره امور عمومی، این که مدیریت امور عمومی چه شکلی هست، مدیریت امور خصوصی به چه شکلی هست، توی برنامه‌های گذشته صحبت کردیم. تو این برنامه هم تو بخش رهبری به این که رهبران چه نگرش‌هایی باید داشته باشن، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن و مقداری باز کردیم که دوستان با اون بحث رهبری که در مفاهیم اساسی مدیریت وجود داره نگاهشون تقریبا میشه گفت انتزاعی‌تر باشه. من اینجا این سوال رو از شما دارم که با توجه به ویژگی های علوم اجتماعی، اساساً اداره علم است یا هنر؟
اداره هم علم است هم هنر. هرچه که به سمت در واقع لایه های بالاتر سازمان یا به سمت بالای هرم حرکت می کنیم، بیشک این هنرمند بودن و هنر بودنش مشهودتر است، به این دلیل که در تعریف هنر خلاقیت خیلی پررنگ است و خلاقیت اتفاق نمی افتد مگر اینکه آدم ها دائما در معرض چالش باشند و چالش های جدی. و ما هرچی به سمت لایه های بالاتر هرم حرکت می کنیم، یعنی به رهبری درون سازمان نزدیکتر می شویم و عرض کردیم که رهبران ریسک می کنند. رهبران ریسک میکنن چون هنر ریسک کردن را دارند. رهبران ریسک میکنن چون ریسک های گذشته و چالش های گذشته با آنان خلاقیت عبور از این چالش های جدید را در واقع آموزانده است. و رهبران ریسک میکنن به خاطر اینکه دانش ضمنی دارند که این دانش ضمنی بر روی شانه های تجربه استوار است و این تجربه بدون مفاهیم هنر و خلاقیت غیر ممکن است. آقای دکتر، واقعا چه کسی فکر می کند که، یا چه کسی فکر می کرد که ما در دشوارترین شرایط مثلا جنگ و تحریم با صرفا علومی که درون کتاب ها نوشته شده است می توانستیم از این بحران ها تا آن اندازه که عبور کردیم عبور کنیم؟ مگر این که هنرمندانه رهبران سازمانی ما در بسیاری از بخش ها نبود؟
بله.
پس این دانستن و توانستن در کنار هم میتواند اداره ای را به جایی برساند. دانستن این که با علم میسر است و توانستن این که با هنر میسر است. و این علم اگر تعریفش این باشد که دانش ضمنی است که به دانش عینی تبدیل شده است، یعنی اکسپلیسیت شده است، یعنی بخش، اگر اینگونه به علم نگاه کنیم، بخشی از دانش است که عینی شده است، این بخشی از دانش که عینی شده است جزو دانسته های ماست که بسیار برای مدیران ارزشمند است. اما بخشی هست که عینی نشده است یا نمیتواند که عینی بشود و آن دانش زمینی است و استفاده از این دانش زمینی هنر ماست و این هنر را در آینه در واقع رهبران سازمان ها به خصوص رهبران دولتی میتوانیم در تاریخ ملت ها و در تاریخ ملت خودمان به درستی ببینیم. من این جمله را هم به عنوان حسن ختام عرض کنم. آقای دکتر چمران شهید بزرگوار یک جمله ای دارد که البته این جمله با آن تواضعی که از ایشان میشناسیم و میشناسند عزیزان ما میدانیم که از زبان خودشان هرگز بیان نشده است، از زبانی که از همرزمانشان بیان میشود. یکی از همرزمان دکتر چمران میفرماید که ایشان همیشه جلو حرکت میکرد، جلوی همه. بعد من یک روز به ایشان گفتم که بابا شما رهبری ما رو به عهده داری، تو چرا جلوتر از همه حرکت میکنی؟ دکتر چمران نگاهی به من کرد و از من پرسید که چرا این سوال رو از من میپرسی؟ چرا از دیگران نمیپرسی که چرا جلو نمیآیند؟
سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی متشکرم. ما به دلیل زیر وقت دیگه باید اینکه اینجا بحث رو ببندیم. خدایا در خوشنودیت مرا وارد کن و به من توانایی عطا کن تا همه خوشنودی تو را به دست آورم. سپاسگزارم از همه عزیزان که همراه ما بودن.
پاینوشت چهارم. بخش ها را از اساتید شنیدیم. رهبری در سازمان های دولتی به چه معناست؟ اداره علم است یا هنر؟ اداره هم علم است و هم هنر. هرچه به سمت بالای هرم سازمانی حرکت می کنیم، این هنر پررنگتر و خلاقیت ها بارزتر می شوند و هرچه به رهبری نزدیکتر می شویم، ریسک و هنر ریسک بیشتر نمایان می شود. هنر هنرمندانه مدیران بسیاری از سازمان‌های دولتی دانستن و توانستن است که با علم و هنر میسر شده است. علم اداره سازمان هنری است که در آینه رهبران سازمان‌ها در تاریخ ملت‌ها دیده می‌شود. امضا مدیریت برتر.
با تشکر از همراهی همه شما مهمانان و فرهیختگان همراه، قوی بودن به این معنا نیست که باید در یک زد و خورد مبارزه کنید. قدرت واقعی یعنی آنقدر عاقل و بالغ شده باشید که از کنار حرفهای بوج و غیر منطقی آدمهای مزاحم و آشوبگر با بی توجهی و بی محلی رد شوید. ممنون و خداحافظ.
از هر 10 نفری که وارد بیمارستان میشن و بستری میشن، یه نفرش فوت میکنه. از هر 2 نفری که وارد آی‌سی‌یو میشن به دلیل کرونا، یه نفرش فوت. از هر 10 نفری که لوله گذاری میشه به خاطر کرونا، 9 نفرش فوت میکنه.
نبض زندگی در دستان شماست.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم.
سلام.
اینجا دکتر کتابه. دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. امروز کنار شما هستیم با یک کتاب جدید و یک نکته جدید. اسم کتاب چیه؟ اسم کتاب هست چیرگی، به قلم رابرت گرین. آقای دکتر حاضرین؟
بریم.
ابتدای این کتاب نوشته شده با محتواهایی که روی این کاغذها میبینید میتونید بفهمید که در هر شغلی که هستید چجوری به درجه استادی برسید و اثر شاهکار خودتون رو خلق کنید. نویسنده کتاب میگه روزگار کودکی برای همه ما تداعیگر حس سرخوشی و رهاییه. کودکی ایامیه که بی‌محابا آرزوی چیزایی رو تو سر داریم که هیچ موقع از اونا و رسیدن به اونا نمیترسیم. تو اون دوران همواره با اشتیاق وقایع اطراف خودمون رو به چالش میکشیم و همون جوری میاندیشیم و رفتار میکنیم که دلمون میخواد. با این حال همزمان با بزرگتر شدن وقتی در معرض بایدها و نبایدهای خانواده و جامعه قرار میگیریم برای اولین بار با چیزی به نام محدودیت آشنا میشیم. ای بابا، از اون زمان به بعد که مرزای محدودیت تو زندگیمون ورود پیدا میکنه و ما رو توی زندونی گرفتار میکنه که خودمون اونو خلق کردیم. جای تاسف‌بار این قضیه اینه که همچنان که محدودیت‌ها رو میشناسیم و با اونا انس میگیریم، بال و پر پرواز ذهنمون بسته میشه و به جای پرواز به اندکی پر زدن دل خوش میکنیم. اما این اصل رو نباید فراموش کنیم که رسالت هر کدوم از ما انسان‌ها اینه که تبدیل به فردی بشیم که برای اون منظور متولد شدیم. رسیدن به پاسخ این سوال که برای چی به دنیا اومدیم کار بسیار سختیه، مخصوصا اگر با موانع ذهنی خودمون رو اینقدر غرق کرده باشیم که در برابر خواستن مقاومت کنیم. با این وجود برای رسیدن به هدف نهایی زندگیمون هرگز دیر نیست. میتونیم با کسب مهارت تو حوزه‌هایی که به اون علاقه مندیم مسیر استادی خودمون رو در پیش بگیریم. یکم که کتابو ورق میزنی میرسیم به این مطلب که شاید مهمترین پیشرفت بشر تو زمینه توانمندی بالقوه تو قرن بیستم کشف خودانگاری یا تصویر ذهنی بود. همه از زمان تولد به بعد باورایی درباره خودشون میآموزن. خودانگاری شما برنامه جامع و اصلی کامپیوتر نیمه هوشیار شما میشه که اون چیزایی که میاندیشین، احساس میکنین و انجام میدید و مشخص میکنه. بنابراین همه تغییرات در زندگی با تغییر خودانگاره به دست میاد و نهایتا خط آخر این بخش اینه که وقتی باور کنید که چیزی حقیقت داره براتون حقیقت پیدا میکنه. بسیار خوب، یه بخش از کتاب چیرگی رو به قلم رابرت گرین با هم بررسی کردیم. تا یه دکتر کتاب دیگه،
بله.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
پیچیده صحرا دامن دیبای ایرانی، پیچیده عطر ناز شبوهای ایرانی، چشم قشنگ بربدین واگشته بر دنیا، شیرین جهان گبیده چون حلوای ایرانی، کرده صحن خانه ها و کوی و برزن را عطر و نسیم مهر روح افزای ایرانی، دریای شور و غیرت و احساس و ایمانم، از نسل آرش مرد بی همسای ایرانی. کوه دماوند و امینه ملت ایران، فرمود با سوز دل گویای ایرانی، کوه دماوند و امینه ملت ایران، فرمود با سوز دل گویای ایرانی. بر قله آبادی و امید، باشد اگر در خانه ها کالای ایرانی، باید حمایت کرد و فرداهای روشن ساخت، با خلق جنس ایمن و علای ایران.